بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث اصول یک روایتی رو از کافی خوندم راجع به دنیا. در بحث فقه یک روایتی دیگری، یک تعبیر دیگری رو در مصباح الشریعه هست، باز در مورد دنیا. یک بابی داره اصلا مصباح الشریعه در صفت دنیا. قبلا عرض کردم راجع به این کتاب که کتاب منصوب به امام صادق علیه السلام، هرچند که احتمالاً توسط کسی غیر از حضرت نوشته شده و خب خیلی از روایاتش روایات حضرت و مطالبش به این عنوان به عنوان روایت تلقی شده. خب بنابراین که حالا کلمه حضرت باشه، تعبیر این است که از دنیا به منزلت صورت رأسها الکبر و عینها الهرس و اذنها الطمع و لسانها الریا و یدها الشهوه و رجلها العجب و قلبها الغفله و کونها الفنا و حاصلها الزوال. دنیا به منزله یه صورتی است که سرش کبر، تکبر، چشمش خرسه، گوشش طمع، زبانش ریا، دستش شهوت، پاش عجبه، قلبش غفلت، بودنش نابودیه، حاصلش از بین رفتن. این مشخصه ها که حضرت اینجا فرمودن، حالا بنابراین که روایت باشه، که حالا مضمونش توی روایات دیگه هست، همون روایتی که در خطاب به جابر بود برخی از این مضامین بود، رجب غفلت و فنا و زوال اونجا این مطلب بود و بحث شهوت هم به تعبیر دیگری آمده بود. این همون چیزیه که در واقع حالا من اینجا اشاره کنم توی اخلاق مدرن گاهی بحث میکنن، میگن که وقتی در واقع دنیای جدید شکل گرفت، حالا دنیای مدرن به معنایی که اونا مورد نظرشونه، که بشر پذیرفت که بعضی از چیزایی که میگن بهش اخلاقی نیست اخلاقیه. میگن دنیای مدرن پذیرفت که تکبر خوبه، حرص و طمع خوبه، ریا و شهوت خوبه، اینا خوبن، بد نیستن. و چون پذیرفت که اینا خوبن، دنیا آباد شد. مثلا تحلیل بعضی ها از دنیا اینه دیگه، میگن آبادی دنیای مدرن نتیجه این بود که این ارزش های اخلاقی عوض شد، تکبر و حرص و طمع و ریا و شهوت ارزش شد، پذیرفته شد، خوب شد. اون چی که تا حالا میگفتن بده، اون مانع بود از رشد، مانع بود از پیشرفت. خوب دقت کنید، واقعیت دنیای مدرن همینه دیگه. مثلا اساس دنیای مدرن بر خودنمایی و ریا و دروغ و شهوت و طمع. اگر شما طمع رو بگیری از سرمایه‌داری، مثلا چرخ اقتصاد سرمایه‌داری از بین میره. اقتصاد سرمایه‌داری به دور طمع میچرخه، با طمع میگرده. اگه طمع نباشه چی معامله باعث این فعالیت اقتصادی میشه اونجا؟ از نظر اقتصاد سرمایه‌داری تنها عاملی که باعث میشه که افراد دنبال کار میره اینه که طمع دارن بیشتر به دست بیارن. این طمعشون برای به دست آوردن بیشتر باعث میشه اینا به شروع کنن به فعالیت اقتصادی. اگر این حرصشون نبود برای مصرف، برای مالکیت، چرخ اقتصاد نمیگشت. اساس تبلیغات هم بر همینه دیگه. تبلیغات کابستر بازرگانی هدفش چیه؟ هدفش اینه که دائم برای شما نیازهای کاذبی رو ایجاد بکنه که شما دائم بخرید، دائم بخرید و دائم اون چیزایی که قبلا خریدید رو کنار بندازید تا دائم این اقتصاد به چرخه. توی این مفاهیم با مفاهیمی که مثلا توی مفاهیم دینی مطرح میشه، مفاهیم قناعت، مفاهیم زهد، زینا به نظر نمیاد جور در بیاد. برای همینه که حالا برای برخی واقعا این معنا به تعبیر حالا باز امروزی ها پارادوکسیکاله که ما بگیم ما میخواییم یک دنیای دینی درست کنیم، یه جامعه دینی درست کنیم که پیشرفت داشته باشه ولی مبتنی باشه بر ارزش های دینی. میگه این نمیشه. وقتی شما دین رو میخوای بگیری مجبوری کبر و حرص و طمع و ریا و شهوت و اینا رو بزنی کنار. وقتی اینا رو زدی کنار پیشرفت از بین میره، پیشرفت دیگه باقی نمیده. پیشرفت هم اینو دیگه. و غرب واقعا تجلی دنیاست. یعنی هرچی که شما تو روایات میشنوید میخونید تو غرب میشه به چشم دید. لازم هم نیست خیلی چشم برزخی داشته باشی، با همین چشم سر میشه اینو دید. یه ذره اگر توجه داشته باشی، البته اگر شیفته باشی که هیچی، خب بیری اونجا خودت هم مثل اونا میشی، مثل بعضی از این ایرانی های بدبخت یا بعضی از این جان سومی های بدبخت که میرن غرب فکرم میکنن عقب افتادن باید چهار نعل بتازن برسن. خب دیگه هیچی. اونا نه، ولی اگه یه ذره توجه داشته باشی، عرض کردم چشم برزخی هم نمیخوام، اصلا میبینی. یعنی همه اون چی که تو روایات گفتشون میبینی، شما به چشت میبینی. اصلا این تعابیر رو دیگه از حالت لفظ و صوت و نوشته در میاد، واقعیت میشه. میبینی اصلا یعنی چی؟ اصلا قلبها الغفله یعنی چی؟ اصلا این یدها الشهوه یعنی چی؟ اصلا یه دنیای اون طرف همه چیز روی همین چیز هاست، کبر و حرص و طمع و ریا و همش همین هست. نه هیچ چی دیگه نداره، هیچ ارزش حالا به تعبیر ما اخلاقی وجود نداره. اصلا اخلاق همینه، همش همینه. این که میگن آقا غربی ها مثلا شما زن رو چون محجبه کردید، حجاب گذاشتید سرش، توجه جلب میکنه. بعضی از احمقا اینو میگن اگر آدم حجاب نداشته باشن زن ها، آدم توجه نداره بهشون. دروغ آقا، بی خود میگن اینو. میگن غربی ها اصلا به زنها توجه نمی. من خودم به چشم خودم دیدم پیرمرد 70 ساله غربی رو که یه پیر زن که از کنارش رد میشه متلک میگه. پیر مردی که از قیافش پیداست مثلا یه آدم معمولی نیست، یه ثروتمندی، رئیس یه شرکتی، یه شخصیتیه برای خودش. خودم اینو به چشمم دیدم، اینا قصه نیست. میگن نه اونجا کسی به کسی اینجوری چی میگه؟ چه حرفا چیه؟ از این واقعا یدها از شهوه، یا همه چیز اونجا هستن مشوب به شهوت و حرص و طمع و ریا و کبر. فقط معضلی که ما داریم اینه که ما نتونستیم مفاهیم اخلاقی خودمون رو طوری معنا کنیم که ببینیم چجوری میشه دنیایی رو ساخت که مزرعه آخرت باشه، واقعا اونجا بشه واسه آخرت توش کشت کرد و اونجا چیز به درد بخور به دست آورد. البته همیشه دنیا مزرعه آخرته، باش توش آتش بکاری و بر آتش برداشت میکنی. حضرت تمام فمن احبها، کسی که دنیا رو دوست داشته باشه، اورثته الکبر، مثلا براش تکبر رو میاره. یعنی نمیشه کاریش کرد. کسی که دنیا رو دوست داره براخره تکبر درش پیدا میشه. یعنی اگه کسی میخواد کبر نداشته باشه از این طرفش من میگم. توی معراج و ساده و جامع و سادات خب اونجا نسخه نوشته که مثلا شما میخوای کبر نداشته باشی چیکار کن. حتی نسخه های عملی دارن دیگه، اونا بیشتر رفتاریه دیگه، چون اخلاق عملیه بیشتر از اینکه اخلاق نظری باشه. ولی حضرت اینجا در واقع حالا بنابراین که روایت باشه داره اون جان مطلب رو میگه، فمن احبها اورثته الکبر. با محبت دنیا نمیشه کبر خلاصه کنار گذاشت. اگه میخوای کبر رو کنار بذاری باید محبت دنیا رو از دلت دراری. و من استحسنها اورثته الحرص. کسی که دنیا رو نیکو بشمرد حرص پیدا میکنه. و من طلب دنیا اورثته الطمع. طالب دنیا طمع داره، طماعه. و من مدحها البسته الریا. کسی که مدح دنیا میکنه میگه دنیا چقدر چیز خوبیه، به به به. و این دنیا مقصود همین دنیای به این معنای در مقابل آخرتش، در اون دنیایی که موجب غفلته، اون که قلبها الغفله، این دنیا. نه اینکه حالا زندگی روی زمینا، زندگی روی زمین دنیا نیست به اصطلاح روایت ها، چون انبیا و اولیام روی این زمین زندگی کردن ولی اونا دنیا نداشتن، دنیای به این معنا، گرفتار دنیا نبودن، دنیای به این معنا، ولی تو زمین زندگی میکردن، کارم میکردن. یعنی از نظر غربی به خصوص دنیای مدرن معنادار نیست که چطور ممکنه یک کسی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام فعالیت اقتصادی بکنه، فعالیت سیاسی بکنه، فعالیت اجتماعی بکنه. اینا معنادار نیست از نظر اونه. چطور میشه یک کسی که نه تکبر داره، نه طمع داره، نه شهوت داره، نه ریا داره، این کار اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی بکنه؟ معنا نداره از نظر اونه. علی ابن ابی طالب در دوران خانه نشینی کار اقتصادی میکرد، میدونید دیگه، قنوات و چاه ها رو حفر میکرد که هنوزم برخیش هست. ابیار علی در حاشیه مدینه در کنار مسجد شجره، دوستانی که مشرف شدن دیدن، هنوزم آبش رو مردم استفاده میکنن. و شما میدونید آب بالاترین سرمایه در عربستان محسوب میشده. الان هم اینطوره، الان هم مهمترین سرمایه ها آبه. الان ما با بحران آب مواجهیم. تو اون زمان آب خیلی اهمیتش بیشتر بوده شاید در اون دوره در عربستان. منبع مهم ثروت محسوب می شده. علی ابن ابی طالب دائم مشغول کندن چاه و حفر قنوات و اینها بوده. ولی خب همه این آبهایی که به دست می آورده اینا رو وقف کرده للمسلمی. اصلا معنادار نیست برای یک آدمی که توی تمدن غرب زندگی می‌کنه، اصلا معنا نداره. یعنی چطور میشه آدم بدون طمع، بدون ریا، بدون حرص، بدون اینا کار اقتصادی کنه، کار سیاسی بکنه، کار اجتماعی بکنه؟ و من اراده ها مکنت هم من العجب. کسی که دنیا رو اراده کنه دنیا همون رو از عجب تمکین میکنه. و من رکن الیها، به دنیا تکیه کنه، اولت خل غفله، غفلت میاد سراغش. و من اعجبهو متاعها، کسی که متاع دنیا او رو به اعجاب واداره، افتنت هو، دنیا او رو در واقع گرفتار فتنه میکنه، او رو مفتون میکنه. ولا تبقا، باقی نمیمونه. و من جمعها و بخل بها، ردتها الى مستقرها و هی النار. اگر کسی دنیا رو جمع میکنه و بخل میبرزه، چون طبیعت دنیا همینه، طمع. حالا ما میگیم طمع، ما برای طلبه ها بعضی چیزا معنا نداره، چون ما خیلی الحمدلله خدا خواسته دستمون نرسیده، خیلی دنیا دستمون نرسیده. البته بعضی از این طلبه ها که به دنیا میرسن، یا الله، از این اهل دنیا بدتر میشن، چون اینا فکر کنن دیر رسیده. مثل کسی که مثلا خیلی گرسنه شده یه دفعه میرسه به غذا، یا خیلی تشنه شده یه دفعه میرسه به آب، اینقدر میخوره تا میتره که طلبه هم بعضیشون اینجوری هم وقتی به دنیا میرسن یهو حول برشون میداره، خیلی خودشون رو از بین میبرن. ولی خب بعضی از ماها حالا که خدا توفیق داده که دستمون نمیرسه، توفیق نداریم که بهرمند از دنیا بشیم، بعضی چیزا خیلی شاید نمیفهمیم. ولی بعضی ها واقعا، مثلا من این داستان شاید براتون قبلا گفتم، فردوست اینو توی خاطراتش نوشته، میگه که راکفلر آمده بود ایران، بعد با این رفتیم اصفهان ظاهرا، بعد میگه یه محافظ داشت این راکفلر، میگه بعد وقتی این محافظش میامد من دیدم این محافظش یه سندان آهنگری خیلی سنگینی رو داره با خودش حمل میکنه. گفتم این چیه مردک، کسیت گرفتی تو قراره اینو محافظت کنی؟ اگه یه خطی روی بیفته میدونی چه بدبختی برای ایران پیدا میشه؟ گفت اینو این خریده، گفته من براش بیارم. گفت من به راکفلر گفتم آخه این چیه خریدی؟ سندون آهنگری به چی درد میخوره؟ گفت نه، اینو من ببرم آمریکا بفروشم 5,000 تومان، 5,000 تومان اون موقع که مثلا هر دلاری 7 تومان بود، حالا مثلا چقدر دلار میشه، حالا بگو 5,000 دلار، 5,000 دلار نمیشه مثلا دوست چه؟ گفت گیرم میام. راکفلر ثروتش معادل 7 برابر کل ثروت ایران بود. یک نفر آدم معادل 7 برابر کل ثروت یه مملکت پول داشت. سه مثلا 3,000 دلار یا 5,000 دلار مثلا به اندازه یک ریالی که الان برای طلب ارزش داره، برای اون ارزش نداره. اینجوریه، مثلا طمع آدم باور نمیکنه که مثلا ممکن اینقدر آدم داشته باشه دنبال این دیگه چی میره، حالا مثلا این چیه دیگه. ولی از اینم نمیگذره که مثلا یه دونه حالا 5000 دلاری یا 3000 دلاری گیرش میاد این وسط، میخواد این رو هم طمع اینو دیگه. حالا خدا ان شاء الله انسان رو گرفتار دنیا نکنه. و بیچاره طلبه که دیگه درس اصول عرض کردم، ماها که دنیایی نداریم، یک کمی هم که گیرمون میاد گرفتارش میشیم، خسرت دنیا بل آخره. گفته بود اون بنده خدا یه دعاتی رسیده بود به آقای بروجردی رضوان الله، خواستون میشن سبحکم الله و سبحکم الله عربی بگه به آقای چیزی، گفته بود خسرت دنیا بل آخره. بعد میگن که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه مدتی غمگین بود و هی میگفت که چه بسا این کلمه‌ای که بر زبان این جاری شد تذکری به من بود. چون گاهی از اوقات خدا بر زبان بعضی ها یه چیز رو میذاره که ما یه توجهی پیدا کنیم. میگفتن ایشون مدتی ناراحت بود که نکنه این حرفی که این زده یه پیام به منه که خسرت دنیا و الاخره. میگفتن خیلی ایشون متأثر شده بود از این جمله. حالا خدا نکنه که ما گرفتار این باشیم. انشاءالله که خدا خودش به همه ما چشم بصیرت بده که لااقل بفهمیم که منفعت واقعی ما در چی است، دنبال اون حقیقتی باشیم که منفعت واقعی ما در اونه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما مسئله 48 رسیدیم. در مسئله 48 حضرت امام رضوان الله علیه در ابتدای مسئله به این اشاره کردند که اگر کسی حج بر او واجب شد باید شخصا به حج بره. این که نایب بگیره یا یک کسی به نیابت از او تبرعا بره حج انجام بده کافی نیست. در قسمت دوم مسئله، بله مسئله 48 فرمودن یجب علی المستطیع الحج مباشرتا فلا یکفی حج و غیره عنه تبرعا او بالاجاره. بعد فرمودن بله لو استقر علیه حج ولم یتمکن من الحج یعنی من الحج مباشرتن، حالا منها همچی منها به اعتبار مباشرتن لمرزن لم یرج زواله او حصر کذالک، یعنی لم یرج زواله او هرمن پیری به حیث لا یقدر او کان حرجن حج برو وجبت الاستنابتو علا این شخص. این در فرض این که استقر علیه الحج. ولو لم یستقر علی، تا این جای عبارت رو دیروز خوندیم توضیح دادی، اگر حج برش مستقر نشده، یعنی این آدم مستطیع شده ولی هنوز شرایط استقرار تحقق پیدا نکرده. قبلا اشاره کردیم شرایط استقرار رو ایشون در مسئله 44 و 54 اشاره کردن، البته با هم دیگه تفاوت داره. بنابر مسئله 44 شرط استقرار اینه که همه شرایط تا پایان اعمال حج باقی بمونه. بنابر مسئله 54 که فتوای امام در واقع اونه، شرطش اینه که تمام شرایط تا زمانی که امکان عود الی محله باشه تا اون زمان باقی باشه. خب این آدم هنوز نشده چنین چیزی براش، یعنی هنوز اون زمان فرا نرسیده و معلوم نیست شرایط تا اون موقع باقی باشه. در این حال لا یمکنه المباشره، نمیتونه خودش حج رو انجام بده، لشیء من المذکورات، به خاطر همون که گفتیم، یعنی مثلا مرضی لاره لم یرج زواله، حصری داره کذالک، هرمی داره کذالک، حرجی وجود داره. آیا این واجبه برش استنابه قبل الاستقرار؟ وقتی مثلا میدونه که نمیتونه بره حج، سال اولیه که الان مستطیع شده و میدونه امسال نمیتونه، سال دیگه هم نمیتونه، بعدا هم نمیتونه، الان میتونه امسال نایب بگیره. ففی وجوب الاستنابه و عدم وجوب استنابه قولان، لا یخلو الثانی، یعنی عدم وجود من قوتن، که اینجا درست مخالف فتوای سید صاحب عربه است که سید فتوا میده واجبه، ایشون فتوا میده واجب نیست. والاحوت فوریت وجوبها، اونجایی که استنابه واجبه، حالا که بنابر فتوای امام در فرض استقرار، بنابر فتوای سید که الان اشاره میکنیم در فرض استقرار و عدم استقرار، احتیاط که میشه احتیاط واجب، فوریت وجوب الاستنابه، یعنی بلافاصله باید این آدم نایب بگیره. بنابراین رو فتوای امام شخصی امسال اگر مستطیع شد، خب این که هنوز حج برش مستقر نشده، اما اگر شرایط استطاعت باقی مون تا زمانی که میشه تو اون زمان برگرده به محل خودش استقرار پیدا کرد، واجبه برش فوراً نایب بگیره برای حج بعدی، دیگه تأخیر نیندازه برای 2 سال 3 سال آینده. بل احوت احتیاط واجب، فوریت و وجوب الاستنابه. و یجزیه، یجزی این آقا رو حج نائب، یجزی حج نائب در صورتی که العذر باقی باشد الی ان مات، تا اینکه این مرد، تا زمان مرگش این عذرش باشه، مرضی یا حصری یا پیری یا حرجی که گفتیم. بل مع ارتفاع عذر بعد العمل، اگر نایب کار رو انجام داد، حج تمام شد، عذر این آقا برطرف شد، یه دفعه بیماریش خوب شد، بیماری که این فکر نمیکرد خوب بشه، یا مثلا حصر برطرف شد، حصری که قد به نظرش نمیامد که دیگه قابل رفع باشه، آیا این عمل مجزیه؟ امام میفرمان بله. بعد از عمل نایب اگر عذر برطرف بشود، مجزیش برای منوبه است، به خلاف اثنائهی. اما اگه وسط عمل نایبه، نایب الان محرم شده از طرف این آقا، رفته که اعمال مثلا انجام بده، یه دفعه بیماری این آقا خوب شد، حصری که وجود داشت برطرف شد، اینجا چی؟ امام فرمان نخیر، این دیگه معجزه برای این آقا نیست دیگه، فضلا ان قبله، چه برسه به اینکه قبل از اینکه اون آقا محرم بشه این آقا مشکلش برطرف بشه، چون حالا در عبارت سید خواهیم دید که حتی ایشون میگه که تمایل داره که حتی اگر قبل از اعمال یکی رو نایب کرده فرستاده بره براش اعمال انجام بده، اون تو راهه، هنوز به مکه، هنوز به میقات نرسیده، این عذرش برطرف شد، حالش خوب شد، یا حسش برطرف شد. سید میگه اون عملش مویزیه از این آقا. امام میفهمان نه. و ظاهر بطلان الاجاره، یعنی وقتی این آقا خوب شو در قبل از عمل یا اثناء عمل اصلا اجاره باطل میشه. این که اونو اجیر کرده بود باطل میشه، چون اون اجاره به شرطی بود که این آدم عذرش زائل نشود، و الا اصلا نمیتونست نایب بگیره، که نمیتونست برای حجت الاسلامش نایب بگیره. البته اینجا ها محل اختلاف ها، حالا میرسیم. مثلا سید همه اینا رو باش مخالفه، صاحب عروه. ولو لم یتمکن من الاستنابته، اگر این آدمی که استنابت برش واجبه متمکن از استنابه نشود، کسی گیرش نیومد، نتونست یکی رو نایب قرار بده، سقط الوجوب، دیگه واجب نیست برش. و قضیه عنه یعنی چی؟ احسن، یعنی بعد که مرد ورثه از طرفش میرن قضا میکنن. این نتونست تو حیاتش امکان براش پیدا نشد نایب بگیره، میمیره، بعدیا میان میرن براش حج انجام میدن. بیچاره این کسی که خودش کار خودش نتونست انجام بده ریال و ورثه. ولو استناب مع رجاء الزوال، اگر این آدم نایب بگیره در حالی که لم یرج زواله نبوده، یعنی اینجور نبوده که امید به زوال نداشته باشه، بلکه این آدم امید به زوال داشته، یعنی مثلا بیماری داشته که امید داشته خوب بشه، حسری داشته که امید داشته برطرف بشه، یا مثلا فکر میکرده بعدن حرجی براش نخواهد، در این حال که این احتمالات رو بیداده یکی رو نایب قرار داد. اینجا چی؟ لبستناب مع رجاء الزوال لم یجز عنه. امام می فرمان مجزی نیست از جانب این آدم، فیجب بعد از زوال عوض که خودش بره. حالا اگر این نایب رفت انجام داد، ولو حصل الیأس بعد عمل نایب، این اون موقعی که نایب رو می فرستاد ناامید نبود، مثلا فکر می کرد بیماریش خوب میشه، یکی رو نایب کرد گفت حالا تو برو حج از طرف ما انجام بده، بعد که اون نایب رفت حج رو انجام داد، این اون موقع ناامید شد از این که دیگه بیماریش بهبود پیدا بکنه. آیا این عمل نایب مجزیه؟ حضرت امام فرمون بله. فظاهر الکفایه، و ظاهر عدم و کفایت حج المتبرع عنه فی صورت وجوب الاستنابه، در اون جایی که استنابه واجبه، یعنی این آقا حج برش مستقر شده با اون شرایط که گفتیم، ولم یتمکن منها لمرض لم یرج زواله او حصر کذلک او حرم بحیث لا یقدر او کان حرجا علی، اینجا که وجبت الاستنابه، یکی دیگه پیدا شد گفت آقا من خودم همتونی میرم برای شما حج انجام میدم بدون اجاره، خودش تبرعا از پیش خودش، بدون اینکه اصلا شاید به این بگه، زنگ میزنه آها فلانی من رفتم برای تو حج انجام دادم، این کافیه؟ امام میفهمان نخیر. و ظاهر عدم و کفایت حج المتبرع از این آقا در صورتی که استنابه واجب باشه. و فی کفایت الاستنابه من المیقات، حالا این داستانش رو میدونید دیگه، اونایی که حرفه‌ای‌اند بلدن، نایب شدن، یه وقت نایب میشه طرف از قم مثلا که بره برای طرف حج انجام بده، یه وقت نه رسیده میقات مثلا مسجد شجره، اونجا نایب میشه از طرف این آقا، که بعضی نایب نمیگیرن، اونجا که میرسه یه کسی زنگ میزنن که فلانی مثلا نایب ما، که اینم به خاطر اینکه هزینه‌اش کم میشه، هزینه‌اشو کم کنه. آیا این نوع نایب گرفتن کافیه؟ امام میفرمان فی کفایت الاستنابه من المیقات اشکالون و ان کان الاقرب الکفایه، فتواشون اینه که بله کافیه، ولو اینکه حالا همچین خالی از اشکاله. مرحوم سید قسمت اول فرمایش حضرت امام در مسئله 71 ایشون اومده، یجب علی المستطیع الحج مباشرتا فلا یکفی حج و غیره عنه تبرعا او بالاجاره اذا کان متمکنا من المباشره برفسه، قسمت دوم تو مسئله 72 آمده که خیلی مفصله این مسئله، که همون مطالب رو ایشون داره که از استقر الحج علی ولم یتمکن من المباشره، همون تعابیر لمرض لم یرج زواله و حصر کذالک و فلان، فالمشهور وجوب الاستنابه بل ربما یقال به عدم الخلاف فیه. ایشون میفرماد بعضیا گفتن اصلا در این فصل هیچ اختلافی نیست که استنابه واجبه، بعد ایشون میفرماد و هو یعنی وجوب الاستنابه اقواست. بعضیا مثل مرحوم شیرازی در حاشیهشون بر عروه حسن عبدالله شیرازی، ایشون اینجور حاشیه زدن که احوته، یعنی احتیاط واجب کردن در اینجا، احتیاط فتوا ندادن. بعد مرحوم سید میگه و این کان ربما یقال و به عدم الوجوب، بعضی ها قائل به عدم وجوبن و ذالکه، حالا چرا ما میگیم واجبه؟ لظهور جملت من الاخبار فی الوجوب، که اشاره میکنیم به اون اخبار بعدن، که اصل بحث اصلا مبتنی بر تفسیری است که ما از اون روایات خواهیم کرد. و اما ان کان موسرا من حیث المال ولم يتمكن من المباشره مع عدم استقرار حج علی ففی وجوب الاستنابه و عدمش قولان. اینجاست سید میفرماد لا یخلو اولهما، یعنی وجوب الاستنابه عن قوت، فتوا میده حضرت امام تعلیقه زده، بل ثانیهما یعنی عدم وجوب، آغازی ها فتوا زده بل الاقوا ثانیهما عدم وجوب. مرحوم آقای بروجردی گفته است نخیر، اقوا نیست که واجبه ولی احوته، احتیاطه. آقای خونساری همینطور، آقای گلپایگانی همینطور، بعضی ها فتوا دادن مثل سیه، بعضی ها گفتن نخیر فتوا به خلافش دادن، بعضی ها مثل مرحوم آقای گلپایگانی و آقای بروجردی و مرحوم آقای خونساری احتیاط کردن. چرا واجبه؟ لاطلاق الاخبار المشار الیها، همون اخباری که اشاره کردیم مطلقه، چه استقرار پیدا کرده باشه چه نکرده باشه، که حالا اخبار رو بخونه. و هی اخبار و ان کانت مطلقتا من حیث رجاء الزوال و عدم رجاء الزوال، لکن المنساق من بعض از اون اخبار ذلک، یعنی رجاء الزوال، ببخشید عدم رجاء الزوال، که شخص امید به زوال نداشته باشه، زوال اون عذر نداشته باشه. مرحوم آقای خویی بر این اشکال کردن که اصلا روایات مطلق نیست، شما میگی مطلق، اصلا مطلق نیست، لا اطلاق فی ما دل علی الوجوب منها. بعد ایشون میفرماد مرحوم آقای سید مضافاً الی ظهور الاجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال، اجماع داریم که وقتی رجاء الزوال هست امید داره به این که مانع مرتفع بشه استنابه واجب نیست. بعضی ها گفتن بازم احتیاطه که استنابه. بعد میفهمد فوریت وجوب در جایی که استنابه واجب میشه، همونطوری که در صورت مباشرت فوریه، قبلا گفتیم یه کسی که مستطیع میشه بلافاصله باید در اولین سال بره، در اولین زمان ممکن، همونطور استنابه همیشون میگه فوریه. بعد دوباره بحث اجزایشه، میفهمد اگر عذر تا شخص بمیره باقی بمونه مجزیست، اگر اتفاقا عذر برطرف بشه فالمشهور انه یجب علیه مباشرتا و ان کان بعد اتیان النائب بل ربما یدعا عدم الخلاف فی، ولی ایشون فتوا میده اقوا عدم الوجوب که واجب نیست، شبیه امام اینجا رو فتوا میده که یعنی مجزی است. چرا؟ میفهمد چون ظاهر اخبار این است که حج نائب همونی بوده که بر این منوب عنه واجب بوده و عملش انجام شده، دلیلی بر وجوب مار دیگر نیست. بعد یه توضیحی داره که حالا اون توضیح بماند، دنباله مسئله رو هم دیگه حالا شما مطالعه کنید، تقریبا مثل امام خیلی جاهاش هست، یک تکش فرق کوچکی داره، حالا بعد اشاره میکنیم تا برسیم به روایاتش. من فقط اینو اشاره کنم، حالا خیلی هم این مسئله ماشاءالله هم مسئله طولانیه هم تعلیقاتش زیاده. بله، روایاتش باب 24 از ابواب وجوب حج در کتاب وسائل جلد 11 صفحه 63، این باب رو روایاتش مطالعه کنید انشالله. بحثش روز شنبه، البته بحث روز چهارشنبه ما خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.